رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. نیروهای عراق شهر حسیبه را پس گرفتند. جسد 3 ساکن روشان را هنوز هم پیدا نکردند. طالبان در افغانستان 10 مأمور پلیس را کشتند و سرانده شویتسیا در آزمون یوروویژن پیروز شد. تفصیل خبرها. نیروهای حکومتی عراق با مددی رزمندگان قبیله های سنی و شیعه مذهب مناطقی را که هفته گذشته جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال کردند پس گرفتند و به سمت شهر رمادی پیش روی میکنند. امیر الفهدوی، یک قبیله سالار سنی مذهب، گفته است نیروهای دولتی شهر حسیبه در 10 کیلومتری شهر رمادی را آزاد کردند و قصد دارند جنگجویان را عقیب بزنند. سقوط شهر رمادی در روز 17 می یک شکست بزرگ برای ارتش عراق به حساب می رود که این ارتش چند پیش عملیاتی را برای پاک کردن ولایت انبار از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کرد و دیگر اینکه بنا به گزارش ها بعد عقب نشینی نیروهای سوریه گروه دولت اسلامی یک گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را اشغال کرده است. حالا این گروه دو راه اصلی میان سوریه و ولایت انبار عراق را در کنترل خود دارد. نزدیکانشان میگویند در جسد 3 ساکنی ناحیه روشان که در رودخانه 5 غرق شدند تا حال پیدا نشده است. اعضای خانواده این 3 نفر علیداد نهالوف و برادران سید قدم و خدای بردیف و روزی 24 می بر رادیو آزادی گفتند در جستجوی جسدی هر 3 نفر شبانه روزی ادامه دارد، ولی هیچ یک از این قربانیان صدمه نقلیاتی را پیدا نکردند. ماشین این ساکنان روشان هفته گذشته در موضع نوبکی نوه درواز شب 15 به 16 می و دریای 5 افتاد و همه مسافران و راننده هلاک شدند. 3 از خانواده برای شرکت در مراسم دفنی مادرشان به بدخشان می رفتند، ولی در نیمه راه به فلاکت دچار شدند. ایالات متحده آمریکا گفت از قبول قانون نو در روسیه درباره منع فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی نامطلوب نگران شده است. قانونی که روز 23 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امضا کرد به دادستان‌های روسیه حق میدهد فعالیت سازمان‌های خارجی را در قلمرو کشور منع کنند که به عقیده دادستان‌ها برای قدرت دفاعی، امنیت، ترتیبات و صحت عامه در روسیه خطر ایجاد می‌کنند. ماری حرف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده از آن نگران است که قانون نو فعالیت جامعه مدنی در روسیه را باز هم محدودتر می‌کند. در سلسله حمله های طالبان به ولایت هلمند در افغانستان 10 مأمور پلیس کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اسماعیل هوتکی رئیس دفتر مشترک هماهنگسازی ولایت هلمند روز 24 می گفت طالبان 3 پاسگاه مأموران پلیس را در ناحیه سنگین ولایت تصرف کردند و حمله هایشان ادامه دارد. طالبان پیوسته مأموران پلیس در ولایت جنوبی و ناآرام هلمند را هدف گرفتند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. بنا به گزارش ها الکسی مزگوا، یکی از پیشوایان با نفوذ جدای طلبان طرفدار روسیه را با 6 همراهش در شرق اوکراین کشتند. نمایندگان مقامات محلی در شهر لوهانسک اوکراین که در دست جدای طلبان است روز 23 می خبر دادند گروه نامعلوم ماشین الکسی مزگوا فرمانده بتالیون شبه را هدف گرفته است. ماشین آنها را اول ترک کنیدند و سپس تیرباران کردند. سرگی گرنکو سخنگوی جدای طلبان گفت شاید قتل مزگوا کاری دست گروه های تبهکار باشد، ولی جزئیات دیگری نداد. حادثه مذکور در نزدیکی شهر الچسک زیر نظارت جدای طلبان و 3 کیلومتر دورتر از جبهه جنگ رخ داده است. بعضی الکسی مزگوای که از فرماندهان سرسخت به حساب می رفت چند دفعه سوی قصد صورت گرفته بود. مارک زلمروف سرانده شویتسیا در آزمون بین المللی یوروویژن در آستریا از رقیبان اساسیش آوازخوان های روسیه و ایتالیا گذشت و پیروز شد. زلمروف 28 ساله که سراینده و برنده تلویزیونی است با ترانه قهرمان ها رای از همه بیشتر را به دست آورد. پلینا گاگارینا آوازخوان روسیه که از غالبان احتمالی یوروویژن به حساب می رفت از سرانده شویتسیگی رای کمتر به دست آورد و جای دوم را گرفت. ترانه او با نام صدای میلیون ها در روسیه سبب بحث و دعوا شد، زیرا در متن سرود که میگوید مردم جهان هرچند گوناگون هستند ولی یکسانند، مخالفت به ضد قانونی همجنسگرایان در روسیه را دیدند. اسقف اعظم روسیه کیریل پیش از آزمون گفته بود امیدوار است پالینا گاگارینا در یوروویژن شکست می‌خورد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
ضمناً این امکان را هم دارید که مجله خبری را در وبسایت ozodi.org بشنوید و همان لحظه نظر و اندیشه‌های خود را درباره برنامه به ما بفرستید. درباره گزارش‌هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق خرابکاری و بی‌حرمتی در آرامگاه در عین شروع کردند. پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نگرانی ها از پراکنده شدن عراق را برانگیخت. مقامات روسیه گفتند شاید قیمت پتنت برای مهاجران را در مسکو بالا ببرند. قومی کلش در پاکستان، اولادان اسکندر مقدونی و یا قومی فراری از جنگ و دعوا. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند به تحقیق قضیه خرابکاری و بی‌حرمتی در یک آرامگاه در ناحیه عینی شروع کردند. ساکنان روستای ریوت در این ناحیه گفتند تقریبا یک هفته پیش افراد نامعلوم به گورستان دهه وارد شده سنگ و کتیبه‌های روی گور نزدیکان آنها را ویران کردند. در تاجیکستان به احترامی و یا خراب کردن سنگ گور احیانا به نظر می‌رسد. عبدالله یشور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
شعبه امور داخلی ناحیه عینی نسبت به قضیه تخریب شدن سنگ و کتیبه های حدود 30 قبر در دهه ریوت این ناحیه پرونده جنایی باز میکند. مولا نسیم ناصرف نائب رئیس شعبه کارهای داخلی عینی روز 23 می در صحبت با رادیو آزاده گفت
چند چی طرف بوده روز مولاتش هست و مولاتش که رسید دوام مولات چه روز ده آغاز میکنه ولی گروه فوری تفتیش شده رفت بگه اموجه
لیکن باز می شود هم پرونده
حسن به حرمتی اما ویرون کردن یک فوران دوار می شود سکتی باش کن بسه باید شود
هم صحبت ما افزود بر اساس قاعده با گذشتن 3 روز کاری از زمان به قیدگیری حادثه نسبت به آن پرونده باز می شود و بنابر این آنها تا این مدت انتظار ماندند و ماده 243 کدکس جنایی تاجیکستان که به گفته مولا نسیم ناصروف بر اساس آن پرونده افتتاح می شود به تحقیر جسد فوتیدگان و گوری آنها ارتباط دارد. تخریب سنگ بالای حدود 30 قبر در یکی از روستاهای ناحیه عینی ولایت سوخت ساکنان منطقه را سخت نگران کرده است. آنها میگویند افراد ناشناس شب 18 به 19 می سال جاری سنگ بالای تقریبا 30 قبر را که نوشتجات با حرفهای کریلی داشتند پارا پارا کردند. عبدالخیرخان خواجایف امام خطیب مسجد دهه ریوت میگوید این حادثه را نخستین شده صبح سه‌شنبه 19 می دیده است و بعداً به مقامات خبر داده است. سراج الدین شرافی دینوف یک ساکنی روستای ریوت گفت حالا ماموران پلیس با 5 سگ بویگیر به این منطقه رفته از پی تحقیق حادثه اند. وای افزود
یگونه نه همه تانکای همه مرمر اکار میمونه که همه تانکا
یک ساکنی دیگری دهه ریوت در صحبت با ما گفت این حادثه در منطقه آنها باری اول رخ می دهد و همگی حیرانند که سنگ بالای گورها که سالها باز استادند اکنون با کی خلل رسانیده است. این هم صحبت ما هرچند دقیق نگفت اما به گروه های اشاره کرد که زیدی زیب دادن مزار ساکنان با سنگ و پنجره هایند. در حالی که به گفته او سنگ هایی که با پارسی و عربی نوشتجات داشتند تخریب نشدند. خودسرانه خراب کردن قبرها و بر علاوه ربودن مال مردگان در کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان موضوع حساس به حساب می رود. روحانیان تاجیک هم می گویند خودسرانه شکستن و خراب کردن قبرها به چارچوب آداب و اخلاق مسلمانی راست نمی آید. اشانی سعید جانی ساربان خوجه معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده گفت به احترامی نسبت به سنگ مزارها چه از نگاه شرعی و از نگاه قانونهای دنیاوی کشور عملی رذیلانه است. وی افزود
او چوک
سوتی همو رعایت همو آرامگوه های
ایشانی سید جانی سربان خوجا افسود آرایشی زیاد در سر قبر در مذهب امام اعظم هم ترغیب نشده است، اما این مذهب با ماندن سنگ اشاره در سر مزار تحمل پذیر است. او میگوید ولی گروه های نوپیدای مذهبی در این مسئله موقع خیلی افراطی را پیشیا کردند که قابل قبول نیست. این حادثه دومی تخریب سنگ بالای مزار در شمال تاجیکستان است. سه سال پیش در همین شب روز یک گروه نامعلوم بعضی از قبرهای مزار جنت البقیه در ناحیه باباجان غفوروف را نیز خراب کرده بودند. آن زمان ساکنان جماعت دهات یاوه باباجان غفوروف نیز از این حادثه اظهار تشویش کرده آن را کار دست گروه های نوپیدای اسلامی دانسته بودند که در مسجد و محافل سنگ گذاشتن، پوشاندن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می شمارند. چند سال پیش در بعضی از مزارهای خوجند و باباجان غفوروف دزدی دندانهای طلایی مردگان نیز به مشاهده رسیده بود. آن وقت اداره امور داخله در باره این حادثه از روی بندی 243 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده باز کرده، بعد جستجوهای زیاد گردوزدان دستگیر و زندانی شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بعد این مقامات انتظامی تاجیکستان برای پیدا کردن گناهکاران بی احترامی و خرابکاری در آرامگاه روستایی ریودی ناحیه عینی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی که شهر رمادی عراق و شهر باستانی پالمیرا در سوریه را اشغال کردند، این نگرانی ها را با وجود آورده است که ممکن است یکی از این کشورهای عربی سپاره شود. بعضی از سیاستمداران غربی و همچنین سیاستمداران خود عراق گفتند که این کشور گوناگون قوم و ملت دیگر یک پارچه بودن نمیتواند، چون اختلاف در بین این قوم و ملت های گوناگون و سب زیاد است. در این باره گزارش داریم از همکارم کیو مرسیتا.
با اشغال قلمروهای وسیع‌تر عراق و سوریه از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی، سیاستمداران از واشنگتن سر کرده تا به بغداد و نیم جزیره عربستان در تشویش افتادند که ممکن است عراق چند پاره شود. ریچارد هست، رئیس شورای روابط خارجی در آمریکا، گفت که فرصت آن رسیده است اعتراف کنیم که چیزی شکسته را دیگر باره وصل کردن نمی شود. و هنگام صحبتش در تلویزیون آمریکایی بلومبرگ افزود دیگر با عراق نمی توانید به مثل یک کشور مناسبت کنید، زیرا آن ناچار به سه بخش، کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین تقسیم می شود. برای همین به گفته او، آمریکا در آینده مجبور است کمک های نظامی را نه مستقیم به حکومت مرکزی و ضعیف عراق بدهد، بلکه این یاری ها باید مستقیم به گروه های خاص در منطقه های مختلف داده شوند. عجیب این است که سیاستمدار کرد و معاون نخست وزیر عراق هم با ریچارد هست هم نظرند. نوری شاویز روز 22 می در فروم جهانی اقتصادی در اردن گفت ممکن است عراق چند تقسیم شود. به قبل این سیاستمدار کرد، یگانه راه شکوفایی در عراق این است که امور اداری در منطقه های شیعه، سنی و کردنشین به دست هر یکی از آنها داده شود. دیگر رهبران عراقی هم در کنفرانس اردن گفتند که استراتژی فعلی آمریکا، یعنی کمک از راه ضربه های هوایی به موضع های جنگجویان گروه دولت اسلامی، کارآمد نیست. عین زمان آنها ابراز امیدواری کردند که حکومت عراق میتواند نیروهایش را سرجمع کرده و در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی دست بالا شود. ایاز علوی، معاون رئیس جمهور عراق، گفت که ضربه های هوایی مشکل را حل نمی کند و باید استراتژی نوی جنگ پیش گرفته شود. صالح المطلق، معاون نخست وزیر عراق، هم به دست جنگجویان افتادن شهر مهم رمادی را فلاکت بزرگ نامید و خواستار برنامه نوی استراتژی برای عراق و ائتلاف نیروهای بین المللی شد تا توانند جنگجویان گروه دولت اسلامی را نابود کنند. وکیلان حزب جمهوری خواه در کنگرس آمریکا و داوطلبان کرسی ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2016 هم طلب دارند که نیروهای آمریکا به عراق بیشتر کمک کنند، چیزی که هیلاری کلینتون، نامزد اصلی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات، رد کرده است. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، گفته است براک اوباما باید به عراق تعداد بیشتری نیروهای مخصوصش را بفرستد و عملیات بیشتر مثل عملیات هفته گذشته انجام دهد. کماندوسی آمریکا هفته گذشته یک عضو مهم گروه و تامین کننده مالی دولت اسلامی را در شرق سوریه
کشتند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در فوروم اقتصادی جهانی در اردن گفت سیاستمداران باید در مقابل تندگرایی اسلامی که در سراسر منطقه پهن می شود سخت ایستادگی کنند. به گفته سیسی تندروان سعی دارند از راه ترور ساختارهای دولتی را ویران کرده و با استفاده از عقاید مذهبی و قومی مردم در بین آنها جدایی بیندازند. اما گفت رئیس جمهوری مصر سیاستمداران تندگرایی را تنها در میدان جنگ از بین بردن نمی توانند. کیومرثیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش کیومرث، یک کاربر وبسایت رادیو آزادی که خود را فرخ از دوشنبه معرفی کرده است چنین می نویسد: این یگانه و بهترین راه است، یعنی تقسیم کردن عراق به سه پاره، کردها، سنی ها و شیعه ها. و همین راه می توان پیش روی پنجشنبه تروریسم جهانی را گرفت که از طرف دیش راه اندازی شده استفاده است. اینها اسلام را استفاده برده، مردم ساده را برای فریب به دام انداخته، تروریسم را به تروریسم جهانی تبدیل داده استادند. این همه به خاطر حاکمیت است، نه به خاطر اسلام. اگر به خاطر اسلام می شد، زنان و کودکان و یا اسیران بیگناه را به طور وحشیانه به قتل نمی رساندند. حالا که دیر نشده است، هر یک فرد باید ضد این جاهلان افراطی در وطن خود مبارزه برد تا اینکه این گروه دیگر سبزش نیابد. نوشته است فروخ از دوشنبه. شما هم نظراندیشای خود را به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی نقطه آرگ یا در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک مایمیر ادنکلاسنگ.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مایمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مایمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در فیسبوک ما را با نام آزادی پیدا میکنید، در مایمیر با نام رادیو آزادی، در ادنکلاسنیک هم با نام رادیو آزادی هستیم. میرزا سفاروف، معاون سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان، میگوید این نهاد برای کم کردن فساد و رشوه‌خواری در بین ناظران راه سعی و کوشش دارد و چندین نفر را برای این گونه قانون شکنی از کار راندند یا جزا دادند. میرزا سفاروف عین زمان شکایت کرد که خودی رانندگان در تاجیکستان به قاعده های حرکت رعایت نمی کنند و اگر ناظران راه نباشند، نظم و نظام در راه های کشور به هم می خورد. در تاجیکستان اکثر وقت رانندگان شکایت دارند که کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی آنها را بیهوده نگاه می دارند و پول می ستانند. همکارم امین احمدی با میرزا سفاروف، معاون سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی، صحبت کرد و نخست از او پرسید چرا شکایت از کار ناظران در تاجیکستان قدر زیاد است.
بعضی رانندگانی که معرفت حقوقی آنها در ساعتی ضروری جای ندارد، اکثریت آنها عرض شکایت میکنند، چون که اگر که راننده طلبات قاعده حرکت را درست داند و درک کند و آن را به چنین شرایطی رعایت کند، فکر میکنیم که از طرف کارمندی بازرسی دولتی اوتوموبیلی چنین رانندگان در کوچه و راهها در مورد مهمکنی و چارهجویی و چلی که شما گفتید باعث اعتراضی آنها نمیگردد. ناظر راه این هم انسان است و هم شخصی واقعی است و هم آدمی زنده است.
برخی از رانندگان از آن شکوا میکنند که در راه ها گویا به مورد بازداشت و کارمندان ناظران بدهی از آنها مبلغ طلب میکنند.
ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی در محل قاعده ویران کنی او حقوق دارد که نسبت اشتراکچیان حرکت در راه با استفاده از برگدهای جریمه‌ای در جایش قاعده ویران کننده را جریمه کند. برای حساب ها از 5 سومونی که برای پیاده گردان تطبیق کرده می شود، ناظر را تا 40 سومونی در محل قاعده ویران کنی می تواند که جریمه ماموری تطبیق کرده با قاعده ویران کننده برگه که جریمه می سپارد و اکثر شهروندان این را دیده یا که رانندگانی که معرفت حقوقشان پاس است فکر می کند که این پولگیری ناظر را هست که برای خودش، لیکن و در اونجا امضا میکنند برگه که جریمه می است که در اونجا نام نصب راننده درج می شود، تمغه و رقم قید دولتی را واسطه نقل درج می شود، نمود قاعده ویران کنی و ماده کدکسی حقوق ویران کنی مامور در اونجا درج می شود، امضای راننده گرفته می شود که برای این قاعده ویران کنی ناظر را او را در جایش با مبلغی از 5 تا 40 سومانی با جریمه ماموری میکشد. در مورد پیشگیری ویرانکاری های کارمندان امیر را قید کردنی هستم که از اول سال جاری تا امروز از طرف مسئولین بازرسی دولتی اوتوموبیلی در کوچه و راه از بالای فعالیت ناظران زیاده از 280 سنجش های آشکار را دایر نمودیم. 22 مرتبه سنجش های پنهانی گذرانده برای پیشگیری عمل های غیر قانونی 12 مرتبه سنجش های مخصوص گذراندیم و نسبت 7 نفر کارمندانی که به خونشکنی راه دادند نسبت آنها ما موادها ترک داده با فرمان های وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت چنین کارمندان جزای ماموری تا آزاد کردن از مقامات کارهای داخلی جزای انتظامی تطبیق نموده استیم.
میرزا سفروف معاون سردار بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان با همکارم مومن احمدی صحبت میکرد. واقعا صحبت کامل ویدیویی میرزا سفروف را در وبسایت آزادی نقطه ارگ نیز میتوانید تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شهردار پایتخت روسیه یکی از شهرهای اصلی مهاجرپذیری کشور گفته است آنها قصد دارند قیمت پتنت یا اجازه کار برای مهاجران را بالا برند. با گفته سرگئی سابیان شاید بالا بردن قیمت پتنت مهاجران کاری را از مسکو دل سرد کند و آنها به این شهر کمتر بیایند. ساکنان پایتخت روسیه پیوسته شکایت کردند که مهاجران کشورهای آسیا مرکزی از جمله از تاجیکستان آمده جای کاری آنها را میگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم گلبهاری مرادی.
شهردار مسکو سرگئی سابیانی میگوید با بلند برداشتن نرخ پتن برای مهاجران شماره آنها در این شهر کاهش خواهد یافت و نیروی بیکار مانده شهر با کار تامین خواهد گشت. در همایشی با شرکت فعالان اتحادیه های کسبی مسکو سابیانی به آن اشاره کرد که افزایش بیکاری در میان اهالی بومی ضرورت بلند بردن نرخ پتن را به میان خواهد آورد. حالا پتنت مهاجر در مسکو 4000 روبل است، اما در این جلسه گفته نشد که مرز افزایش آن تا کجا خواهد رسید. کم شدن پتنت به این معنا خواهد بود که برای مسکوی ها جای های نوی کاری پیدا خواهد شد، گفت سابیانین. شهردار مسکو همچنین گفت تا جاری شدن پتنت شماره دقیق مهاجران مهنتی در مسکو روشن نبود و صدها هزاران نفر مهاجران به دولت مزد نمی دادند. اظهارات سابیانین در حال صدا می دهد که ساکنان مسکو با کاری به اصطلاح سیاه توجه ندارند. از جمله به شهر 6059 کوچه روب نمی رسد. بخش های دیگر نیز به صورت عموم به 30000 کارمند احتیاج دارند. بحران اقتصادی روسیه بعد از مداخله آن به امور اوکراین به این هم صف مهاجران را در مسکو و کلان روسیه کم کرده است. درآمد بلند عامل اساسی جلب شدن مهاجران به اقتصادی روسیه بود. اکنون آنها به عقیده می رسند که چنین مبلغ را در وطن خود نیز یافته می توانند. هنگامی که مزد میانه یک کوچه روب در مسکو 19000 روبل است، نصف زیادی آن برای پرداخت های دولتی صرف می شود. ادهم یک مهاجری 40 ساله بر رادیوی آزادی گفت کوچه روبان 12000 روبل می گیرند. نیمی آن خرج زندگیشان می شود و اگر نرخ پتنت از این هم بالاتر رود آنها پولی به خانواده هایشان فرستاده نمی توانند. با جاری شدن پتنت از اولی سال روان تعداد مهاجران در برخی از مناطق روسیه به مراتب کم شده است. برای پیشگیری از چنین حالت وکیلان شورای ولایت تومسک ارزش پتنت را در این ولایت تا 2500 روبل پایین آوردند. آنها گفتند سبب این بود که از اول سال در اینجا همگی 401 پتنت داده شده است. بغیر از 4000 روبل برای پتنت، مهاجرانی که میخوان در مسکو کار کنند، برای سندهای دیگر مانند امتحان زبان روسی، تاریخ و بینای قانونهای روسیه، سنجش طبی، پای انگشت و باج دولتی با کمیش 16000 روبل دیگر باید دهند. چونین ظلم مالیوی بهمنیار نادیروف دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان را وادار کرده است در یک نامه از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مهاجران سبوکی ها درخواست کند. وی میگوید مهاجری که امروز به روسیه میرود مجبور است برابر وارد شدنش هنوز کاری پیدا نکرده زیاده از 50000 روبل صرف کند. نتیجه این است که روسیه پتنت را برای دریافت درآمد از مهاجران و هم کم کردن شماره آنها جاری کرده است. مرکز مهاجرت ساخروف در روسیه تا اول ماه می 1,000,000 نسخه پتنت داده است که 200,000 آن و مسکو راست می آید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
در یکی از گوشه های دوردست پاکستان قومی با نام کلش ها زندگی میکنند که میگویند از اولاد اسکندر مقدونی هستند که پایش را به پاکستان هم گویا رسیده است. هرچند تا کجا درست بودن این ادعا معلوم نیست و تاریخ نگاران در این باره زیاد ننوشتند، ولی فرهنگ و سنت قومی کلش پیوسته خبرنگاران و سیاحان را به سوی خود کشیده است، ولی رفتن به جای سکونت این مردم هم آسان نیست. سلیم ایوب زاد گزارش میدهد.
سفر به دره‌ای که قوم کلش آن را خانه خود می‌داند کار مردم سست اراده نیست. اگر شما در فصل بهار به این دره سفر کنید، 10 ساعت از راه‌های یخ‌بسته پرخطر خواهید گذشت. سفر در زمستان غیر امکان است. در طول هزار ساله‌ها کوه‌های سر به فلک کلش‌ها را از فرهنگ اسلامی پاکستان دور نگاه داشته‌اند. قوم کلش جشن سالانه بهار را تجلیل می‌کند. آنها سجده به نیروی طبیعت می آورند، اعتقاد به آب و خاک و آفتاب دارند و شرابسازهای چیره دست هستند. رقص و ترانه های آنها به اجدادان گذشتهشان بخشیده می شوند. آنها رقص می کنند، ترانه می سرایند و این همه را به اجدادهای گذشته خود می بخشند.
یا تاسندار د سیمون وای دا زمونګا لټریچر دی د دې پرزنټیشن لپاره دا
ترانه هایی که ما میسرایم ادبیاتی ماست. حکومت برای حفظ میراث فرهنگی ما از تلاش های ویژه کار میگیرد. اجداد های ما حاکمان این سرزمین بودند، از کنار افغانستان تا جلگیت پاکستان. اما این قوم انتقی در طول عصرها کاهش یافته است. حالا در این دره کسناگذر کوهی در چترال پاکستان تنها 5000 نماینده این قوم باقی مانده است. بعضی علمان و تاریخ شناسان بر این باورند که کلش‌ها از اولاد عسکران اسکندر مقدونی هستند که هزار سالها پیش به فتح منطقه آمده بودند. بعضی دیگر فرهنگ کلش‌ها را قدیمی تر از زمان اسکندر می دانند.
جو بھی آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹوری بتاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں
ہر کس ہر قصہ حکایت میکند. بعضی ها این قوم را باقی مانده های اسکندر مقدونی میخوانند، بعضی دیگر میگویند که اینها از نورستانی افغانستانند. بعضی کاوش های باستان شناسی این را نشان میدهند که کلش ها قبل از اسکندر در این مکان ها زندگی میکردند. هیچ یک از کاوش ها منسوبیت این قوم را به مقدونی ثابت نکردند. به این ترتیب مردم بومی 4-5 هزار سال هم در همین مکان ها زندگی کردند و عین همین فرهنگ را داشتند.
کلچر کو اسی میتھڈ کو وہ لوگ ابھی بھی فالو کر رہے ہیں.
علامت های این فرهنگ بی‌نظیر را میتوان در قبرستان آنها مشاهده کرد. تابوت های بیرون از خاک و استخوان هایی که به طبیعت تقدیم شده اند. بر پایه فرهنگ کلش ها مرده را با همه دارایی هایش بیرون از گور میمانند. دوست ها به اینجا می آمدند و جهازی با ارزش مرده ها را می دوزدیدند. از سال 1970 به این طرف مردم مرده های خود را می گورانند. کلش ها از دیگرگونی ایمین نیستند. بسیاری از آنها دین اسلام را پذیرفتند، برخی را هم به بی‌زاحتی از کوه ها به وادی ها تیله داده است. مناقشه پاکستان با طالبان مشکلات اقتصادی را گسترده تر کرد. خارجی ها اینجا بسیار می آمدند. صنعت بزرگ سیاحی بنیاد یافته بود. از بس که در این موضع ها مهمان سرایی نبود، سیاحان در کنار رودخانه خیمه می زدند. اما حالا بنابر تروریسم همه چی خراب شد، مردم دیگر به اینجا نمی آیند. این کوههای سر به فلک هندوکش بودند که فرهنگ انتقی کلش ها را تا امروز حفظ کردند. تاریخ پیدایش این قوم در ژرفنای عصرها گم و آینده این قوم نامعلوم است.
همکارم سلیم ایوب‌زاد گزارش میداد. با این گزارش او رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند از بعد برنامه جالبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.